یک شنبه 27 بهمن 98 21 جماد الاخره 1446 16 فوریه 2020 درس چند درس 75 فقاده داره اینجا فقه برنامه‌نویسی، پردازش نظری برنامه‌نویسی، برنامه‌نویسی در مبنای نظام احسن، ذل اتمیت بحث می‌کردیم. به این نتیجه رسیدیم که با تکمیل بحث روانشناسی در این جمع‌بندی گفتیم که مبنای بینشی توحید داشتیم، مبنای ارزشی درست شد به نام نظام احسن، روش‌شناسی سرشی در ایجاد نظام احسن بود که این روش کاملا متناسب با دو مبنای بینشی و ارزشی نام برده شد، از آن دو مبنا به شکل طولی رویش کرد، تحقق بخش آن دو در عمل بود، دارای کلیت مثل هر روش دیگه، قابل اعمال در موضوعات گوناگون مورد برنامه‌ریزی در عرصه‌های عام یا خاص. این باز دوباره ناقص اومد. در صورت اعمال دقیق در هر برنامه‌ریزی باعث ایجاد نظام احسن در هر عرصه میشه. برای اعمال روش نیاز به اقدام و تطبیق و رویه و ایناست. میرسیم به روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی اتقان. نظام ما اتقان میشه، این احسن بود. یادتون باشه یه اتقان هم بود مبتنی در فرشتون میکن
رشکی
این دوزده نیست همجرم چه
خواهده
همون رکوپی کنی؟ آره فایده میشه کپی بود که اتقن کل شای یه اشاراتی شده بود. یکی دیگر از مبانی ارزشی علاوه بر نظام احسن، نظام اتقان بود که اتقان به معنای تاب‌آوری و قدرت بقا و پایداری طولانی مدت مفهوم گرفت. به این معنا شد که طوری برنامه بریزیم که پروژه مورد برنامه ماناترین دوام رو حائز باشه و به زودی دچار گسند نشود، بلکه به قول ذوالقرنین علیه السلام داره همین کوروش بود، نمیدونم بسه میگن اسکندر بود، بگیم سلام الله علیه یا علیه السلام، بگیم رحمه الله. خرزه ایشون سدی ساخته بود تا قیامت بماند و تنها خدا قدرت تخریب و دک اون رو داشته باشد. فقط خدا میتونست دکش کنه. این پروژه خیلی مهمی بود که یعجوج و معجوج اذیت میکردن، مثل داعش. بعد یک گروهی بودن مثل قرنه گفتن یه سطحی بساز که ما رو مثل این گنبد آهنین از یعجوج و معجوج، این قومی بودن که در بین دوتا کوه بودن، بین جبلین، قتل عام میکردن، اسیر میکردن، درست؟ این کارای داعش بینید، هم ایزدی ها رو اسیر میکرد، هم جوان ها رو میکشت. بعد این صد کشیدن بین دو کوه بود، این پروژه بود، خرج داشت. خرج یعنی چیزی که برای مصرف شدن در حاجتی از حوائج از مال انسان خارج میشه، چون میگه خرج. یه شما خرج دارید، یعنی حساب تو خارج میشه. قوم مسکوت پیشنهاد کردن مالی را از ایشان بگیرد و میان آنان و یعجوج و معجوج سدی ببندی که مانع از تجاوز میشه. یه پروژه سدسازی. بعد این گفت من یه دانشی دارم، ما مکنی فی ربی خیر فاهینونی به قوه اجعن بینکم و بینهم ردما. مکنی مکننی بوده، دو تا نون در هم ادغام شده، نون سنگی برلواش در هم ادغام شد، چون مکنی ردم صد، ردم صد قوی. خلاصه این شروع کرد طولانیه، من فقط اونجا یک قرمزه نیاز داشتیم. قوه به معنای هر چیزی است، فعینونی به قوه، نیروی انسانی. آدمی بر چیزی نیرومند می شود، و ایران باید قوی باشه. قوه یعنی هر چیزی که انسان رو نیرومند می کنه، ولو اسفناج بخورید و قوی می شید. مثل اون آدم زده بود. حاصلش اینه که من از شما خرج نمی خوام، اما صدی که خواستید اگه بخواید بسازم باید کمک انسانی کنید، نیروی انسانی. تو برنامه ریزی یکی از مهمات نیروی انسانی است. کارگر و مصالح ساختمانی، از مصالح آن آهن و قطر و نفخ نام بود. قطر یعنی چی؟ مس. قطر نیست، میدونم از قطر بیارید. اینا همش قوه است، آهن قوه است، قطر قوه است. مهارت ذوب مس و ذوب آهن هم یک قوه است. مراد ایشان از پیشنهاد خرج دادن و اجرت بر سدسازی بوده، میخواستن بهش مزد بدن، نظام پرداخت. قبول نکرد، جهادی بود مثل شما، یعنی میگفت فی سبیل الله آتونی زبرن حدید. زبر چه زمه بخونید چه زبر بخونید، جمع زبر است. همچنان که غرف جمع غرفه است یا غرف، زبره به معنی قطعه، این که دیگه لازم پول نمیخوام برام بسازید، آهن میارن، قطعات آهن رو در سد به کار میبره. این آوردن آهن و میلگرد همان نوبتی بود که باید نارماتور بندی هم بشن دیگه، و همهش میشه یک قوه.
نارماتور نداشتی یکی بوده
اون موقع؟ اگر تنها آهن را از میان مصالح ذکر کرد، مثلا سنگ رو نگفت، بتن رو نگفت، بتن سدید که رکن سد سازی و استحکام آهن است. رفتم توی کارخونه میلگرد بگیریم رایگان، بعد ایشون رو بابام گفته که یا پول تو خاک آهنه، یعنی خاک رو زمین بخرن یا آهن، اونا خراب هم نمیشن، پوسیده نمیشن. من هر بابام پوش کردم، خیلی جوانی و پولدار شده بود، کوه سفید و قم، ولی آخر راضی نشدیم در ملکیت ما هدیه بود. حتی ازا ساوا این نصفه این طولانیه، بذارید این قرمزه رو بخونیم. این ما گفتیم اتقان یکی از معانیش اینه که دوام داره، خوب که ساخت چجوری ساخت و نمیشه سراخش کرد نقبه و نمیشه ازش رو بالا.
از
اینجا نه فمست تاو این یزهرو، یعنی چی؟ فمست تاو لهو نقبا، یعنی انقدر محکمه اتقان، یعنی نمیشه سراخش کرد با هیچ متهی و نمیشه بری بالاش، انقدر صاف و راست و بلنده. استا و استتا به یه معناست، ظهور به معنی علوبه، نقب یعنی سراخ هست. چقدر محکم ساخت. بعد پروژهش انقدر مهم بود، از پل ورسک مهمتر محکمتر بود. گفت هازا رحمتون رب، نگفت این از مهارت من، سلیمان میگه من فضل ربی، این میگه رحمه ربی. ما نباید همه چیز رو به خودم وصل کنیم، میگه مکنی رحمه ربی، یعنی مدیر من. خب این تا کی دوام میاره؟ فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، هر وقت وعده پروردگار رسید او را دک می کند. منظور این تا قیامت یا نه ممکنه تاریخ مصرف داشته باشه. و کان وعد و ربی حقا، وعده پروردگارم حق است. خدا بهش چه وعده ای داده بود؟ گفته بود بساز میمونه، یعنی اینجوری بسازه آهن و مس و کلمه دکا از دک به معنی شدت کوبیدن است. در اینجا مستر به معنی اسم مفعول است، مراد شطور دکا یعنی بیکوهان. اگر این باشد آن وقت به طور که گفته شده استعاره‌ای از خرابی سد، یعنی خدا خرابش میکنه. هازا رحمتم من ربی، یعنی ذوالقرنین بعد از بنای سد گفت این سد خود رحمتی از پروردگار من بود، مدیریت رحمانی، این نعمت و سپری بود که خداوند با آن اقوامی از مردم را از شر یعجوج و معجوج حفظ کرد.
همین جمله میشونه که انسان ساده بودن.
بله؟
همین جمله میشونه که انسان ساده.
چرا؟ رحمان
هم ایمان به آخرت داشتیم
هم به رحمت رب. حاج قاسم نبوده؟ این وعد و ربی منظور متوجه نمیشه تا قیامت میشه یه سدی ساخت که خراب نشه. سد سکندر مرتبه معروفه قبل از ظهور وقتی که وعده بیاد این مصرفش تموم بشه جعله هودن. اینقدر محکم ساخته بود که به این زودی ها تخریب نمیشه. وعده یا وعده ایست که خدای تعالی در خصوص آن سد داده بود که به زودی یعنی در نزدیکی های قیامت اون رو خورد میکنه، خورد و خمیر.
این که این وعده قیامت ها از آیه بعدش
فنافه خفه صور حالا ایشون هم میگه به زودی نزدیکی قیامت خورد میشه. در این صورت وعده مزبور پیشگویی خدا بوده که ذوالقرنین آن را خبر داده.
کجا الان هم سرده هست؟
کجاست؟ چین؟
یعنی یه دفعه مطالعه کردن یادم نیست.
دیوار چین نیست؟
دیوار چین تفسیر نمونه میگه سرده دیوار سرده ذوالقرنین نه دیوار چین است و نه موارد دیگر که گفتن، چون اینها از آهن و مس ساخته نشدن. بر سرزمین قفقاز در تنگه دار
دردانل
داربال داریان داریان سدی آهنین پیدا شده که نزدیک آن نیز نهری به نام ساوس به معنی کروش است. این که این همان سد باشد پذیرفته تنی تره تا این مواردی که
تا دیوار چیم این تو قفقازه.
آره
در سرزمین یه وقت خدا یار عزیزی هست بعد مخالف سرسر کروش این تغییر کرده داره کاملا تغییر کرده. میروم اونجا آمدی ترک مرضیه بود من بیام اینجا صحبت کنم. بعد ایشون خیلی از اینا رو که علامه میفرما خب ایشون هم از کتاب دیگه آورده و کروش رو یهودی ها آمدن الان خیلی بزرگش کردن. اینه که آیا این حرفا که علامه فرمانده بزرگرین احتمال داره که کروش باشه یا نباشه اینا
یه احتمالات داره با اینا با تغییر کامل بشه. ما بحث صد کجاست؟ حالا کوروش ممکنه کوروش تو بخواب که ما بیداریم اون که
با صد بشم هم
قبل از
صد بشم میگن اونجا
کوروش بعد از حضرت سلیمان
که جملات حکیمانه شاهنشاه این بود که کوروش تو بخواب ما بیداریم تو جشنهای 2500 ساله.
یه چیزی که اون موقع گفتن خود رضا شاه با این هم تلاش کرد نتونست کار من مسلسل کاملی دست بیاره. الان یه سری مسلسل ساختن خودشون
اخیرا طواف میکنن به جای کعبه یعنی میرن دور کوروش میچرخن قبه یک الله
یا به جای خاجی بشن کاشی میشن
من کلیپ دیدم داشتم دور تا دور بیت المعمور میچرخیدن. حالا این مقصود ما این بود که باید جاویدان اتقان به اینه که آدم وقتی محصولی میسازه پروژه مورد برنامه باید مانا و دائم باشه، به زودی کسل نشه، تا قیامت بمونه. تنها خدا قدرت تخریب و دکشو داشته باشه، یعنی عمدی داشته باشه جاویدان. ما معمولا یک میسازیم سری خراب میشه، این اتقان نیست. هرچند محصول و مصنوع باید داره تاریخ مصرف باشه، نو بشه و به روز باشه. این چی کم بود؟ ولی در نیت برنامه ریز و سازنده باید به گونه‌ای باشه که استعداد ماندن داشته باشه تا همیشه بدون زوال. این یک اتقان است. اما بچه دیگر اتقان هم با تمیشه، یعنی نو شدن و به روز گردیدن دائمی، و این دو با هم تفاوتی ندارن، هم پایداری و دوام، هم نوآوری و به روز بودن، هم لحاظ عدم تخریب و بقا تا قیامت مثل صد، هم لحاظ تخریب و تاریخ مصرف و عجل و عمد مثل اون ترال جبال تحسبها جانده. این تخریب و عدم تخریب قابل جمع هستند. جمع به این است که محصول با دوام محصول نو و بروز هم هست. روش شناسی پردازش برنامه بر مبنای ارزشی اتقان دو وجهی به این است که باید آخرین استانداردها همواره مورد لحاظ و احاطه برنامه ریزان باشد، یعنی مطلع باشند که نوترین و بروزترین اندازه ها و موازین در مثلا صنعت و تجارت و علم چیست. ایزوها را بدونن، رکوردها را هم بدونن، بعد مطابق اون باشه. منافاتی هم نداره، طوری میگه میسازیم دیگه خراب نشه. لذا کارگروهی میتواند در این جهت فعال شود تا تضمین کننده نوآوری باشد، و نیز در همین روش باید عناصر تاب‌آور و دوامساز را در مصنوع و محصول مورد برنامه مورد ملاحظه قرار دهند. گویا میخواهد تا ابد بماند مثل سد ذوالقرنین. و این دو کارگروه موسوم به نوآور و تاب‌آور باید که هم افزایی منظم داشته باشند تا محصول متقن را نقشه‌ریزی و مهندسی کنند و تا نظام احسن و اتقن پدید آید که علاوه بر حسن سه وجهی اتقان دو وجهی نیز داشته باشد. اگه یادتون باشه توی این پاورقی یادتونه مال اتقان چی بود؟ نه این قبلیش مسکه هست. این کلمه صنع یادتونه علامه نگاه دقیق داشت، میگوییم اتقان به معنای با تخریبه، تخریب و ویرانی عالم با پیدایش قیامت رو صنع متقن خود خواند، یعنی خراب میشه دوباره ساخته میشه. چرا به این تخریب و بعد ساخت میگن صنع؟ یادتون باشه گفتیم سوخت و ساز، سوخت تخریب، ساز درست میشه. به این سوخت و ساز میگن صنع، متابولیزم. ایشون یه توضیح قشنگی داده که این کوه که میبینید خراب میشه برای نو شدن. کلمه سون در جمله سون الله مفعول مطلق، صنعه و صنعا در این جمله تلویحیست به اینکه این سون از خدای تبارک و تعالی تخریب است. تخریب میگه سونر، حالا به چه معناست؟ چه تو تخریب میگن سومه، میگن تو خراب بافت فرسوده رو خراب نکنی که نمیتونی بسازی. الان قوم فرسوده بعد میشه قوم جدید، قوم نو. تا خراب نشیم نمیشیم ساخته بشیم، تا سوخته نشیم که نه. زن یادتون باشه ایشون فرمود که صنع علیه تخریبه، از منافاتی نداره در اتقان ما هم دوام رو لحاظ کنیم، انقدر محکم می‌سازیم عناصر دوام ساز رو باید برنامه‌ریزی لحاظ کنیم، یعنی پروژه‌ای رو طوری درست کنیم که فکرش بکنیم که بمونه تا وعد و ربی. در این حال اگه بخوایم حرف علامه رو اینجا هم گوش بدیم، اون ذوالقرنین یک صد بود، این کوه. اینجا میگه تخریب صنع است. چجوری قابل جمعه؟ یعنی وقتی میسازید نیت کنید دیگه چه خراب نشه، چون میخواید به روز باشه باید همیشه از اون مدل بهتری رو هم داشته باشید. این میشه اتقان. از اگه ما فرمول اتقان رو بخواییم دو وجهی بدونیم خیلی مهم میشه. دو تا کارگروه باید تشکیل بشه، یکی رو استانداردها کار کنه، یکی هم در بعد تاباوری و دوام کار کنه. و خواهید دید که پروژه مورد برنامه‌ریزی شما متقن میشه. پس احسن به این معنا شد که دارش سه وجه بود. چیا بود؟ انسجام، کمالیابی، اتمیت. اتقان هم داره تاباوری و نوآوری. اینا نظام مورد برنامه را دارای احسان و اتقان میکنه. روش ما همینه دیگه، ما باید عناصر دوام ساز رو در پروژه گویا هیچ وقت هم بین نمیره و عناصر استاندارد و نوآوری رو شناسایی کنیم، در پروژه به کار بگیریم، بنیادی داشته باشیم که اولا ابدی باشه. ما دیدید همیشه میگیم بنیاد ابدی مدیریت اسلامی، جمهوری ابدی اسلامی. از سمت دیگه باید نو بشید، نبشید که تا ابد بمونید، یک نواخت بشید. باید همیشه با نظریات جدید آشنا بشید، مسائل نو رو حل کنید، چون هر وقت خواب بلند میشید یه مسئله جدید میشه، خب باید حلش کنید. پس ابدیت با up to date فرق چیز نیست، منافاتی نداره. فروغ ابدیت یا فروغ up to date، دائمی باشید، به روز باشید، این میشه اصل چی؟ اتقان. احسن باشید یعنی چی؟ منسجم باشید، سمت کمال باشید و همیشه نمونه و تام باشید. حالا شما این دوتا رو لحاظ کنید میبینید که روشاش هم که دیگه مطرح کردیم. کدوم ها؟
ادخان و احسن بود، یعنی هر نظام احسن ادخان هم نخواهش هست.
ملا صدرم بود نظام احسن و اتقان خدا با هم بود. بعد ما هم تجزیه تحلیل کردیم، دیدیم که نظام احسن علامه گفت سوش داره. حالا میخواد بگید هر احسنی اتقنه؟ بعضی اتقنا احسن نیستن. بینشون تباینه یا چیزه. اون احسنه، این افقنه. با هم لحاظ کنید میشه چی؟ نظام و احسن و اتقن. خب برای انسجام یه روش گفتیم، برای کمالیابی روش اسمایی و دیگه چی بود؟ آخرت گرایی داشتیم. برای اتمیت چی داشتیم؟ بلد؟ نمیشناسی که اتم بخواد باشه از اون بالاتر نباشه، تام الاجزاء و شرایط باشه. رضا باید اجزاء رو شناخت، درسته، شرایط رو هم شناخت و بعد میشه تام الاجزاء و شرایط. برای اتقان چیکار باید بکنیم؟ یک، استاندارد شناس باشید. مثلا تو هر میخواد ماشین درست کنید، میخواد نظام پرداخت درست کنید، در بحث نرم خب میاد میگید که آخرین استانداردها تو جهان چیه؟ بزنن پاداش محورن، عمل محورن، یا فرض کنید کار محورن. نظام آخرین استانداردها رو بررسی میکنید، یه کارگروه هم میاد نظام پرداخت جا قابل دوام و دفاع و همیشگی باشه، کار میکنن. مثلا اگر دوامش از یک کارگروه، نو بودنش از یک کارگروه پیش بره، شما دارای نظام اتقن میشید. اون سزل رو تامین کنید، دارای نظام احسن میشید. حالا آیا بین نسبت بینشون به اولای متحد چیه؟ اون چیزی رو تغییر نمیده، حالا یا عموم منوجه یا عموم مطلقه یا تباین تساوی که نیست. ما به این سبک میتونیم یه روش و برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. این بحث دومش فقط تیترشو میخونیم برای مطالعه، روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی تأسی از انسان کامل. اگه یادتون باشه مبانی ارزشی رو که بررسی کردیم، تو بینشیمون به انسان کامل اعتقاد داشتیم، تو ارزشیمون میگفتیم او اسوه هست، تو روشیمون میگه حالا به چه روشی از او چکار کنیم؟ مثل یک متر، مثل یک وزن از امام بهره بگیریم. مثلا چطور میشه از امام عصر استفاده کرد؟ از انسان کامل. یه روشی هم اینجوری باید بررسی کنیم که میشه فردا بعد از روش شناسی برنامه ریزی بر تو مبنای ارزشی احسان سه وجهی و اتقان دو وجهی، نوبت به روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی تأسی از انسان کامل میرسه. یعنی اگه بخواید نظام احسن داشته باشید و اتقن، باید از امام بهره بگیرید، الا نه احسن خبری است نه اتقن. حالا چطور میشه از این انسان کامل بهره گرفت؟ باز با هم گفتگوی داشته باشیم. خب ادامه بدیم، یعنی که چایی بخوریم بعدا
انشاءالله.
سانسوبت صلی الله علی محمد و آن